بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا بیع عین قائبه در صورتی که توصیف بشود آیا این بیع صحیحه یا نه، چون بعدن بعد از رؤیت معلوم شده است که این برخلاف اون چیزی است که توصیف شده، علا خلاف ما رآه و سابقاً یا علا خلاف ما وصف. مرحوم شیخ بعد از بیان اشکالاتی که در رابطه با بطلان این بیع مطرح بود، یک نتیجه گیری کلی می کنن که ما به طور کلی می توانیم بگیم آنچه که از نصوص و اجماعات در ابواب مختلف فقهی استفاده می شود این است که اگر صفتی از جمله صفات مقدمه بیع علیکم السلام نبود و بعد معلوم شد این صفت با اون چه که در بیع قصد شده یکی نیست و مخالفه، یعنی قصد به مبیع با یک صفت تعلق گرفته اما اون چه که الان مبیع خارجن دارای یک صفت دیگری است. میگن از اجماعات و نصوص استفاده میشود که این بیع باطل نیست، به شرط اینکه این وصف از اوصاف مقدمه بیع نباشه. چند مورد را ایشون مثال میزنه، مثلا در مورد جنسی که معیب است، کسی متاعی را میخره بعد معلوم میشه این معیوبه، خب در اینجا قصد تعلق گرفته به متاع صحیح اما اون چه که الان به او داده شده متاع معیوبه، بالاخره فاقد وصفه و قصد به صحیح تعلق گرفته اما اینجا را گفتن باطل نیست، اجماعیست که این بی باطل نیست. یا مثلا در مورد تبعض صفقه، بیع ما یملک و ما لا یملک یا ما یملک و ما لا یملک، کسی غنم و خنزیر را با هم بفروشه، خب در اینجا نگفتن بیع باطله، گفتن بیع نسبت به غنم صحیحه نسبت به خنزیر باطله، در حالی که عرض به حضور شما قصد تعلق گرفته به چیزی که مملوک و قابلیت ملکیت داشته باشه. به هر حال در موارد مختلف در فقه وقتی انسان مشاهده میکنه این میبیند که حکم به بطلان نشد. پس ما میتوانیم در ما نحن فیه هم این حرف رو بزنیم که اگرچه مقصود تخلف پیدا کرده، یعنی قصد به یه چیز تعلق پیدا کرده و مبیع چیز دیگری، اما این موجب بطلان نیست، به شرط اینکه از اوصاف غیر مقدمه للمبیع باشه. این نتیجه گیری نهایی مرحوم شیخ. منتها در آخر می‌فرماید بله، ما اینجا یه مشکل دیگری داریم. مشکل دیگر ما این است که این اوصاف را چجوری تشخیص بدیم. اوصاف مقومه ماهیت مبیع و اوصاف غیر مقوم، اوصاف داخلیه و اوصاف خارجیه. بعضی موارد این اوصاف کاملا روشنه، یعنی اینقدر تفاوتش معلومه که انسان تشخیص میده، اما بعضی موارد مشتبه میشه. مفهومن مشکلی نداریم ما، اوصافی که مقوم ماهیت بیعن، اوصافی که مقوم ماهیت بیع مبیع نیستن، اما از حیث مصداق، در مصداق که آیا این وصف از مصادیق دسته اول یا از مصادیق دسته دوم، برای انسان گاهی مشکل می شود. مثلا ببینید، ذکورت و انوثت در انسان، در عبید و اما، جزء اوصاف مقدمه مبیع، اما در غنم اینجور نیست. در غنم از قبیل اوصاف خارجی است، نر و مادگی، نری و مادگی. البته حالا معلوم نیست اینم از اوصاف به اصطلاح خارجی باشه، حالا به هر حال گفتن این از اوصاف خارجی. یا یه مواردی مثلا از دید عقل و در واقع اینا دو تا حقیقتن، اما عرف اینا رو یک حقیقت میبینه، مثل عبد رومی و عبد زنگی. خب اینا عرض به حضور شما از نظر عقل دو تا حقیقت هست، اما عرف میگه اینا عبد دیگه، حالا یکی وصف رومی دارد، یکی وصف مثلا زنگی دارد. یا عرض به حضور شما مواردی از این دست که به هر حال تشخیص این اوصاف داخلیه و خارجیه را مشکل میکنه. ایشون میفرماد که ما اگر بیایم کلن مسئله اتحاد و مغایرت را واگذار به عرف بکنیم، بگیم عرف هر جایی که فاقد وصف و واجد وصف را دو حقیقت دانه، این میشه از اوصاف چی؟ داخلیه. اون وصف میشه از اوصاف داخلی. هر جایی که عرف واجد وصف و فاقد وصف را یک حقیقت دانه، این میشه از اوصاف چی؟ خارجیه. گوش نمیدی؟ این میشه از اوصاف خارجی. یعنی اگر عرف دید مثلا این وصف باشه نباشه این یه حقیقته، خب میگه این وصف وصف خارجی. اگر عرف بگه نه، مثلا عبد که انسان مرده با عمه که انسان زنه، از دید عرف اینا دو چیزن، ولو به اصطلاح هر دو انسانن، خب اینجا عرف میگه این از اوصاف چیه؟ مقدمه مبی و اوصاف داخلی هست. لذا به این جور جاها بشه باد کلا مسئله رو واگذار کنیم به عرف، ولو اینکه عرض به حضور شما این ضابطه در باب ربا به هم بخوره، چون در باب ربا با مشکل مواجه میشیم. اینجا اگر بخواد ملاک عرف باشه، عرف سرکه خرما و سرکه زبیب را میگه هر دو سرکه است. حالا یکی سرکه کشمشه مثلا زبیبه، یکی سرکه خرماست. اما در باب ربا اگر کسی یک کیلو سرکه عرض به حضور شما سرکه زبیب بده، یک کیلو و نیم سرکه تمر بگیره، اینا نمیگن رباست، چون میگن دو جنسه، تغایر دارن و در ربا زیاده باید در جنس واحد باشه. عنایت فرمودید؟ درسته این ضابطه به دیدگاه عرف اگر ملاک باشه ما در باب ربا با مشکل مواجه میشیم، اما میتونیم بگیم که در باب ربا در مثل مسئله سرکه و اینها که گفته شد، اینجا ملاک تعبد شرعی است و لولا تعبد شرعی و دلیل خاص اونجا هم میگفتیم اینا چیه؟ یک جنس. عبارت رو دقت کنید: و یمکن ان یقال ان المستفاد من النصوص والاجماعات فی الموارد المتفرقه، در موارد متفرقه، عدم و بطلان البیع به مخالفت صفت المقصوده الغیر المقومه للمبیع، بی با مخالفت صفتی که قصد شده باطل نمیشه، البته به شرط اینکه اون صفت مقوم مبیع و جزء ماهیت مبیع نباشه. سواء علم القصد الیها من الخارج ام اشترطت فی العقد، چه این که قصد به این صفت از خارج معلوم بشه، یقین کنیم که این قصد از طرف خریدار شده، و چه این که در متن عقد شرط بشه. مهم اینه این صفت نبودنش موجب بطلان نیست. کل حکم، ببینید داره از موارد مشابه چیز میکنه، کل حکم به مضی العقد علی المعیب، گفتن عقد بر معیب درسته، مع عدم القصد الا الی الصحیح، در حالی که قصد فقط به چی متعلق شده؟ ها؟ به صحیح. و منه المسرات، به مثلا گاوی میگن یا هر حیوانی، قنمی که شیر او را نمیدوشن و میگذارن شیر در پستانش جمع بشه که هر کسی ببینه بگه عجب این حیوان پرشیریست. خب این را گفتن بیعش ها صحیحه، این بی را گفتن صحیح، در حالی که خب اونچه هست با اونچه که روش بی واقع شده فرق داره. این فل واقع اینقدر پرشیر نیست، الان اینجوری نشون داده شده. و کل حکم فی النص و الفتوا به تبعض الصفقه اذا با اما یملک و ما لم یملک، چیزی را که به اصطلاح قابل ملک هست، مثل عرض به حضور شما آب انگور، و ما لم یملک مثل خمر یا غنم و خنزیر، خب اونا شرعا قابل ملکیت نیست. خب اینجا گفتن معامله نسبت تبعض صفقه ای تبعض المعامله، معامله بعض بعض میشه، نسبت به قنم صحیح، نسبت به خنزیر باطل میشه و غیر ذلك. فتأمل که لعل، اشاره به این باشد که با ذکر این چند مورد نمیتونیم قانون کلی استفاده کنیم که بی به طور کلی باطل نیست در این موارد. نه، بعضی جاها لعل حکم به بطلان هم بشه. نعم، هنا اشکال آخر. پس اصل بی صحیحه، ولی یه اشکال دیگری اینجا هست. من جهت تشخیص الوصف داخل فل حقیقه عرفن الموجب ظهور و خلافهی لبطلان البی، ما تشخیص وصفی را که داخل در حقیقته، یعنی وصف مقوم، وصف مقوم ماهیت، که این موجب این هست که اگر خلافش آشکار شد، موجب اینه که بی ها باطل بشه. ول خارج عن الحقیقه که الموجب ظهور و خلافهی للخیار، وصفی که خارج از حقیقته که اگر خلافش آشکار بشه چی میشه؟ این عرض به حضور شما موجب خیار. بعد مثال میزنه، فان الظاهر، مثلا دخول الذکوره والانوثه فی الممالک فی حقیقت المبی، در عبید و اماع ذکورت و انوثت جزء اوصاف داخلی است، لا فی مثل القنم، در قنم نری و مادگی از قبیل اوصاف چیه؟ خارجی است، وصف داخلی نیست. و کذر رومی و زنجی حقیقتان عرفن، اینا دوتا حقیقتن از دید عرف، در حالی که از نظر عقل عرض به حضور شما یک حقیقتن، هر دو انسانن. و ربما یتغایر علی حقیقتان مع کونهی فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف، چه بسا دو حقیقت عقلا مغایرن، عقل میگه اینا دوتا حقیقتن، در حالی که فی ما نحن فی در اینجا، یعنی از نظر عرف، یعنی از نظر عرف چیه؟ من قبیل اوصاف، اوصاف منظور اوصاف خارجی، یعنی از دید عرف از قبیل اوصاف خارجی است. کما اذا باعه الدهر روغن یا پنیر یا شیر، خب روغن غنم، شیر غنم، پنیر غنم، روغن گوسفندی به این عنوان میخره، فبان من الجاموس، که این مال گاو میشه. خب اینجا از نظر یا کذا لو باعه خل الزبیب، لو باعه خل الزبیب فبان من التم، به او سرکه کشمش بفروشه، بعد معلوم میشه سرکه خرماست. خب در اینجور موارد از نظر عقل اینها چی هن؟ ها؟ اینها مغایرن، اما عرف اینا رو یک چیز میبینه، یه هر دو پنیره دیگه، هر دو مثلا شیره. و یمکن احالت و اتحاد الجنس و مغایرتهی علل عرف، اصلا ملاک رو بدیم دست عرف، عرف هر جا گفت این دوتا مغایرن میشن اوصاف چی؟ اگر گفت اینا دوتا جنس هست، معلوم میشه اون وصف، وصف چیه؟ داخلیه. اگر گفت یک جنسه، معلوم میشه این وصف، وصف خارجی. و ان خالفه ضابطت تغایر المذکوره فی باب الربا. اگه ما ملاک و دست عرف دادیم، درسته اینجا حالا به عرف دادیم، اما لعل اگرچه این با اون ضابطه‌ای که در باب ربا گفتیم مختلف، چون اینجا خل الزبیب و خل التمر یه حقیقت عرفن، اما در باب ربا این را دو حقیقت حساب کردن. فتأمل که نه، این اشکال نیست که حالا این ضابطه با اون ضابطه فرق داره، مسئله اینه در اونجا تعبدن شارع این دو را دو جنس به حساب آورده، و لولا تعبد شارع ما اونجا هم میگفتیم یکی هستن. مسئلتون بحث در فوریت و تراخیص، تقریبا بحث ها ادله و مسائلی که سابقا در بحث فور و تراخی در خیار قبل و اینها داشتیم، در خیار تأخیر، اینجا هم همون مباحث وجود داره. الاکثر علا ان الخیاره ان در رؤیه فوریه بل نسب الی ظاهر الاسهام، بلکه اصلا گویا اتفاقی است، همه قائلن که خیار رؤیت فوری است. ان در رؤیه یعنی کی؟ یعنی ان در رؤیه علی خلاف ما وصفه سابقا، وقتی که این مبیع رو میان بهش میدن، رفته بی کرده، معامله کرده، تمام شده، میارن بهش میدن، یه دفعه که میبینه میره این برخلاف اون چه که توصیف شد، گفتن این فوریست، یعنی همون آن باید اعمال بکنه، و اگر تأخیر بیندازن این چیه؟ از بین میره این خیال. بل ظاهر التذکره عدم الخلاف بین المسلمین الا من احمد حنبلی ها، احمد ابن حنبل قائل به تراخی شده، حیث جعله ممتدن به امتداد المجلس الذی وقعت فیه الرؤیا، اون گفته این خیار تا زمانی که مجلس رؤیت، همون جلسه‌ای که این آمده این متاع را ببیند، تا زمانی که این مجلس هست این خیار هست، اما به محض اینکه از این مجلس متفرق شد خیارش از بین میره. بالاخره یه تراخی قائل شده، ولو زمانش کوتاهه ها، چون این نگفته که همینطوری حالا حالا اختیار داره، گفته تا کی اختیار داره؟ تا پایان مجلس. و احتمله فی نهایت الاحکام، در نهایه هم به عنوان احتمال این رو گفته. خب حالا ببینیم، عرض به حضور شما، مشهور که در خیار رؤیت قائل به فوریت شدن، دلیلشون چیه؟ چرا میگن خیار رؤیت فوریست؟ میگه من ندیدم هیچ دلیلی گفته باشند، یه دلیلی که به درد بخور باشه، الا یه دلیل که ما قبلا هم داشتیم. چی بود اون دلیل؟ این دلیل این بود که خیار برخلاف اصل، اصل در بی لزوم، و در جایی که مخالف اصل باشه باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن از خیار رؤیت همان زمان اول بعد از رؤیت، و اینکه این مبیع در خلاف اون چیزی است که سابقا دیده است، لذا در خلاف اصل ما اکتفا بر همین قدر متیقن میکنیم، یعنی همین اولین زمان رؤیت. عمده ترین دلیلشون عرض به حضور شما چنین چیزیست: ولم اجد لهم دلیلا صالحا على ذلک، ذلک یعنی على الفوریه، الا این دلیل وجوب الاقتصار فی مخالفت لزوم العقد على المتيقن، این که در موردی که مخالف عقل اکتفاء به مخالف اصل به اکتفاء به قدر متيقن بشه. قدر متيقن کجاست؟ منظور از قدر متيقن چیه؟ اولین زمان بعد الرؤیا. خب و یبقا فقط یه چیز میمونه و اون چیه؟ و اون این که قائلین به تراخی بیان یه سؤالی بکنن از قائلین به فوریت، که چی؟ بگن فرق بین خیار قبل و خیار رؤیت چیه؟ این مشهوری که اینجا قائل به فوریتن، در خیار قبل قائل به چی هن؟ تراخی. خب حالا سوال اینه، آقایونی که اونجا میگید تراخی، در رؤیت میگید فوریت، من فرق بین المقامین، فرق بین اینجا اونجا چیه؟ یه بامد و هوا که نمیشه. شما اونجا به استصحاب توسل کردید، گفتید زمان اول به اطلاع بعد اطلاع به قبل خیار ثابت بود، بعد شک کردیم استصحاب بقای خیار کردیم. چرا اینجا این کارو نمی کنید؟ این سوال جاش هست. و یبقا علی القائلین به تراخی، کسانی که قائل به تراخی هن، فی مثل خیار القبن والعیب، در مثل این دو خیار، یبقا سؤال فرق بین دو مقام، یعنی خیار رؤیت و خیار قبن. چه فرقیه؟ شما اونجا با استصحاب در زمانهای بعدی ثابت کردید خیارو و اینجا ثابت نمی کنی. علاوه این که صحیحه جمیل ابن دراج که در همین اصل مسئله اول مسئله آوردن مطلقه، یعنی در صحیحه جمیل ابن دراج، یادتون هست کدوم صحیحه جمیل ابن دراج؟ جمیل ابن دراج، همون 99 قطعه زمین و یه قطعه، که 99 قطعه رو دیده یه قطعه رو ندیده، در بحث خیار عرض به حضور شما اینجا هم همینجا اول مسئله داشتیم، بله قبلا هم داشت. در اینجا این صحیحه مطلقه. یعنی چی؟ یعنی نه سخن از فوریت داره نه سخن از چی؟ هیچ کدوم، حرف از هیچ کدوم نزده. و این اطلاقش عرض به حضور شما خب نشون میده که پس چرا ما قائل به فوریت بشیم؟ این مطلقه. مع ان صحیحة جمیل ابن دراج المتقدم فی صدر المسئله مطلقه، اطلاقش از حیث فوریت و تراخیه، که یمکن التمسک به عدم بیان مدت الخیار فیها، تمسک بکنیم به این روایت، به این که خب این مدت خیار درش بیان نشده، خب این یمکن تمسک بشود به این علا عدم الفوریت، بگیم این اصلا دلالت داره بر این که فوریت نیست. البته و امکان خلاف تحقیق، اگرچه این تمسک به اطلاق بر خلاف تحقیقه، کما نبهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده الی النص، چنانچه ما در بعضی از خیاراتی که مستنده به نصه، این حرف رو زدیم تو بحثای قبلی، که بالاخره اینجا درست صحیحه جمیل ابن در دراج رو داریم، اما این صحیحه چیه؟ این صحیحه در واقع درش امام در مقام بیان اصل خیاره، نه فوریت و تأخیر. یعنی یه نحوه اجمال و اهمال تو این روایت هست، اصلا بحث فوریت و تأخیر در مقام بیانش نبودن. خب به هر حال وقد بینا سابقا ضعف التمسک بالاستصحاب فی اثبات التراخی. خب حالا در واقع ایشون میخواد به اصطلاح پاسخ بده به این سوال که چرا ما اینجا به استصحاب تمسک نمی کنیم. میگن برای اینکه یادتون هست اونجا هم گفتن، احسن گفتیم، اگر ملاک ما قاعده لازرر باشه اینجا جای استصحاب نیست. اگر مستند، ایشون توضیح نداد دیگه، ارجاع به قبل کرده، اگر مستند لازرر باشه چیه؟ جای استصحاب نیست. چرا؟ چون موضوع عوض شد، یعنی موضوع محرز نیست، موضوع محرز نیست. ما نمیدانیم موضوع نفس عنوان متضرره یا متضرری که نمیتواند این ضرر را جبران بکنه، و چون برای کسی که خیار ثابت میشود امکان تدارک هست، دیگه این عنوان گویا عوض شده و موضوع محرز نیست و نمیشود استصحاب جاری کرد. ضعف تمسک به استصحاب در اثبات تراخی را ما گفتیم، اگرچه استندوا الیه فی بعض الخیارات السابقه، به همین استصحاب در بعضی از خیارات سابقه استناد کردن، اما ما این رو گفتیم قبول. مسئله بعدی مسقطات خیار رؤیته، این هم تقریبا بحثاش شبیه بحثای گذشته است. چیزهایی که سابقا خوندیم به عنوان مسقط خیار تقریبا فی الجمله همون هاست. مسئله اسقاط خیار بعد از رؤیه، مسئله تصرف، اینها چیزایی است که یعنی بعد از بی و بعد از رؤیت، ببخشید بعد از بی بگوید چی؟ از قط و خیاره. این یکیش تصرف بکند، تصرف بعد از رؤیت، یعنی وقتی این جنس رو دید درش تصرف بکنه، این مسقط خیاره. منتها یه بحث هست که آیا تصرف قبل رؤیه مسقط هست یا نیست. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این خانه رو ببینه، قبل از اینکه این گوسفند رو ببینه، مثلا به یه کسی بفروشه یا هبه کنه، این تصرف دیگه، منتها تصرف قبل رؤیه. آیا تصرف قبل رؤیه مسقط خیار رؤیت هست یا نیست؟ خب این عرض به حضور شما محل بحثه. بعضیا گفتن بله، بعضیا گفتن نه. باز از جمله چیزایی که مسقط خیار رؤیته این است که ببینه اما هیچ کاری انجام نده، دیگه خیار را اعمال نکنه. خود ترک المبادرت عرفن این مسقط خیار. پس ببینید چند تا چیز هست. یک، هر کل مبادره عرفن، یعنی وقتی که رؤیت کرد خیارش را کنار بگذاره، عمل نکن. دو، اسقاط الخیار بعد الرؤیه، بگه قولا اسقط تو خیاری. سه، تصرف، که تصرف هم یک اسقاط فعلی است، منتها تصرف بعد الرؤیه. علا قول بعضی تصرف قبل الرؤیه، این علا قولنه، چون همه این رو قبول نداره. شرط سقوط خیار چی؟ آیا کسی میتواند موقع معامله جنسی را که ندیده، فقط توصیف شده مثلا، خب بایه میاد به فروشنده میگه آقا من این جنس را به تو میفروشم با این اوصاف، ولی شرطم اینه خیار رؤیتت را ساقط کنی. آیا شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد عین غائبه که فقط توصیف شده، این شرط مسقط خیار هست یا نیست؟ اینجا سه وجه و سه قول ذکر کردم. اون سه قول چیه؟ یک، نه تنها شرط سقوط خیار رؤیت مشکل داره، فاسده، بلکه عقد هم فاسد می شود، هر دو. این یک نظر. یه نظر این است که نه عقد فاسد میشه و نه شرط درسته و خیار به واسطه این شرط چی میشه؟ ساقط میشود. یه قول این است که نه، شرط صحیحه اما عقد صحیح نیست. سه قول اینجاست. خب هر کدوم از این سه قول بر خودشون دلیل دارن، تا ببینیم دلیلشون چیه. مسئلتون یسقط هذا الخیار به اموری. یک، ترک المبادرت عرفن، یعنی ترک مبادرت به چی؟ به اعمال خیار. علی الوجه المتقدم فی خیار القبن. این یک. دو، به اسقاطهی بعد رؤیت. مورد دوم، اینی که خودش بعد از رؤیت ببینه نه این حالا خودش اسقاط بکنه. منظور از این اسقاط به قرینه این که تصرف رو بعدش گفته، اسقاط چیه؟ قولیست. یعنی بعد از رؤیت بگه اسقط تو خیاری. عنایت فرمودی؟ تصرف هم بالاخره مسقط دیگه، منتها مسقط فعلیست و به تصرف بعد از رؤیت. خب این شد دوتا یا سه تا به یه معنا، سه تا مسلم. حالا تصرف قبل رؤیه چی؟ ولو تصرف قبلها، یعنی قبل رؤیه، ففی سقوط الخیار وجوهن، سالسها ابتناء ذلک علی جواز اسقاط الخیار قولا قبل رؤیه. این مبتنی بر این که آیا قبل از رؤیت قولاً اسقاط خیار جائزه یا نه؟ یعنی قبل از آنی که ببینه بگه اسقط تو خیاری، این آیا بگه ساقط میشه خیارش؟ البته بناءً علی ان التصرف اسقاط فعلی، بنابراین که ما تصرف را چی بدونیم؟ مسقط فعلی بدون. پس مسئله، خوب دقت کنید، مسقط بودن تصرف قبل رؤیه وابسته شد به چی؟ مسئله مسقط بودن تصرف قبل از رؤیت مبیع وابسته شد به این که آیا عرض به حضور شما قولاً میتواند قبل از رؤیا اسقاط کنه؟ اگه قبل از رؤیا با اسقاط تو خیاری خیارشو تونست از بین ببره، با تصرف فعلی هم قبل از رؤیا خیار ساقط میشه. اگر اونجا نتونست قبل از رؤیا اسقاط تو خیاری بگه، اینجا هم با تصرف فعلی خیارش ساقط نمیشه. و حالا و فی جواز اسقاطی قبل الرؤیا، جواز اسقاط خیار، این قولن ها، یعنی اگر قولن گفت اسقط تو خیاری قبل الرؤیا آیا اسقاط میشه؟ وجهان مبنیان، باز این بر یه مبنای دیگه که الا ان الرؤیا سبب او کاشف. ببینید هی مسائل به هم وابسته شد. مسئله این که تصرف فعلی مسقطه یا نه قبل الرؤیا وابسته شد به چی؟ به یه مسئله مبنایی که آیا اسقاط قولی قبل الرؤیا جایزه یا نه. اسقاط قولی قبل الرؤیا جایزه یا نه، اونم وابسته شد به این که ما رؤیت را سبب خیار بدانیم یا کاشف بدانیم. یعنی بگیم همین الان به محض رؤیت خیار ثابت میشه، یا اینکه بگیم به محض رؤیت کشف میشه از وجود خیار از زمان عقد، یعنی سبب واقعی عقده. علامه در تذکره از که عبارتش برمیاد که عرض به حضور شما خیار کاشف، ببخشید رؤیت کاشف نیست. رؤیت چیه؟ سببه. اگه گفتیم سببه چی میشه؟ یعنی با اسقط و خیاری قبل رؤیا خیار ساقط نمیشه. و فی جواز اسقاطهی، اسقاط این قولن قبل الرؤیا وجهان، اینا رو خوندیم دیگه، بله، مبنیان علا ان الرؤیا سببون او کاشف مبتنی بر. حالا قال فی التذکره لو اختار امضاء العقد قبل الرؤیا، اگر قبل الرؤیا امضا بکند عقد را، اختیار امضا بکند، لم یلزم. چرا؟ لتعلق الخیار بالرؤیه، یعنی که خیار به رؤیت یعنی به سبب الرؤیه، ای لتحقق الخیار به سبب الرؤیه، انتها. و حکی از آلک ان غیرها ایزن، یا حکا از غیر خودشم، یا حکیه همین مسئله ان غیر تذکره ایزن، که حاکیش هم در مفتاح الکرامه ذکر. و ظاهره او ان الخیاره یحدثو به رؤیه، با رؤیت حادث میشه، یعنی خیار، یعنی رؤیت سبب. لا انهو یظهرو بها به رؤیه، نه اینکه کاشف باشه. ولو جعلت ار رؤیه شرطن لا سببن، اگر رؤیت شرط قرار داده بشه نه سبب، یعنی سبب، سبب اصلی عقد، رؤیت شرط خیاره. اینجا امکن جواز الاسقاط به مجرد تحقق السبب، بله به مجرد عقد و هو العقد، امکان این که ما با اسقاط تو خیاری عرض به حضور شما چی کار کنیم؟ خیار رو بتونیم ثابت کنیم. هست شیخ هم اینو تایید کنه. پس نتیجه چی شد؟ بالاخره سوال، با تصرف قبل الرؤیا خیار ساقط میشه یا نه؟ نه، نه، طبق نظر شیخ داریم میگیم دیگه. بالاخره طبق نظر شیخ شما باید پاسخ دو سه تا سوالو بدیم. آیا دو تا سوال، آیا قبل الرؤیا به تصرف خیار ساقط میشه یا نه؟ باز میگه اگر بله اگر اسقاط قولی قبل رؤیا صورت بگیرد، آیا با اسقاط قولی خیار ساقط می شود یا نه؟ اگر گفتیم عرض به حضور شما شرطه، اگر گفتیم خیار رؤیت شرطه، آره دیگه، یعنی سبب خیار از زمان عقل تحقق دارد. به هر حال میگه لو جعلت رؤیا شرطن امکن جواز الاسقاط به مجرد تحقق السبب. اگه ما اینو شرط قرار بدیم دیگه میتونه بعد از عقل بگه اسقط تو ولو هنوز ندیده باشه، چون سببش محققه، به اعتبار تحقق سبب میتونه اثبات کنه. رؤیت شرطه، میگه لو جعلت رؤیا شرطن نه لا سببن، خودش داره میگه همین دیگه، عقد سببه یعنی کاشف کن. آره آره، یعنی رؤیت کاشف میشه، توجه دارید؟ یعنی سبب نیست رؤیت که از این زمان پیدا بشه، یعنی از قبل بوده. خب اونجا از قط و خیاری میتونه خیار را از بین ببره. حالا شرط سقوط خیار چی؟ ولو شرط سقوط هازل خیار یا شرط سقوط هازل خیار، شرط سقوط خیار در متن عقل مسقط خیار هست یا نه؟ سه وجه بلکه سه قوله. ففی فسادهی و افسادهی للعقل. یک، هم شرط فاسده هم عقل رو فاسد میکنه، کما ان العلامه و جماعت او عدمه او عدمهما، یعنی نه شرط فاسده نه عقل، کما ان النهایه و بعضه. او الفساد دون الافساد، شرط فاسد است اما عقد فاسد نیست، عقد صحیحه. وجوهن بل اقوالن، هر کدام از این اقوال برای خودشون یه دلیل دارن. خوب دقت کنید، دلیل قول اول چیه؟ ها، دلیل قول اول اینه، اگر کسی شرط سقوط خیار بکند، یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که داره میگه بعتو، بعتو این عبد عرض به حضور شما حبشی کاتب کذای کذا به شرط ان اسقط تخیارک رؤیا، این معناش میدونید چیه؟ معناش این است که این همه توصیفی که من کردم، این توصیفا همه بی خود، یعنی این توصیفات اصلا لعتناء و لعتداد به. خب پس در حقیقت داره یه جنسی رو میفروشه نه دیده شده و نه وصف شده، یعنی یک شیء مجهول. و هازا قررون من کونهی موجبن لکون العقد قررن، این دلیل برای همون قول اوله، کما فی جامع المقاصد من ان الوصف قائم مقام مقام الرؤیا، وصف جانشین رؤیت، وقتی نمیبینه دیگه باید توصیف بشه حداقل تا از جهل در بیاد. فاذا شرط عدم الاعتداد به، اگه شرط بکند عدم اعتناء به این وصف را، وقتی شرط سقوط خیار میکنه معناش اینه دیگه، معنای شرط سقوط خیار رؤیت اینه که این وصفایی که من گفتم همش بی خود، یعنی بود و نبودش فرقی نداشته باشه. خب کان المبی غیر مرئی ولا موصوفه، اینجا مبی نه موصوفه و نه مرئی است، یعنی میشه مجهول مطلق، اینا فرمودید. پس بنابراین هم شرط فاسده و هم چی؟ اما دلیل وجه دوم بگیم دیگه، یا باید برید.